رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیومزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شومی سه‌شنبه 23 مارس در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 بعد از ظهر است.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسم قیومپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند، شومی شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در واشنگتن با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو پشت درهای بسته مذاکرات انجام خواهد داد. دیروز نتانیاهو اظهار نمود که اسرائیل حق بنیادی منازل در برای یهودی‌ها در بیت المقدس شرقی را دارد، زیرا اینجا نه محل یهودی نشین بلکه یک بخشی اسرائیل است. و اما خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که همراه با نتانیاهو در این ملاقات با سازمان‌های یهودی ایالات متحده شرکت داشت، موقع اسرائیل را سدی راه در احیای مذاکرات صلحی خاورمیانه نامید. واشنگتن از تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد 1600 منزل نو در بیت المقدس شرقی انتقاد میکند. فلسطینی ها بیت المقدس شرقی را پایتخت دولت آینده خود میخوانند و ادامه مذاکرات صلح با اسرائیل را با لغو تصمیم بنیاد منازل برای یهودی ها در این شهر مربوط میکنند. امروز در شهرهای بیشکک و اوشی قرغیزستان کارمندان میلیسا و جانبداران مخالفین واردی برخورد شدند. تقریبا 30 تن از مخالفین که میخواستند حلقه کارمندان میلیسا را شکسته در کنار مکان برگزاری انجمن یا فورم رضایت نمایش اعتراضی دایر کنند بازداشت شدند. در شهر اوش نمایش مخالفین که رهایی اسماعیل اسحاقوف وزیر پیشین دفاع و یکی از رهبران زندانی شده اپوزیسیا را طلب میکردند با نزاع با کارمندان میلیسا پیچید. 60 تن از تظاهرگران دستگیر شدند. در انجمن رضایت در بیشکک که برگزاری آن ابتکار رئیس جمهور قرمانبیگ باقیف می باشد، بیش از 700 وکیل از احزاب سیاسی و سازمان و حرکت های قومی شرکت دارند. این فورم دو روز ادامه خواهد کرد. جنرال اشفاق کیانی سردار ستاد ارتش پاکستان در واشنگتن با نظامیان والامقام امریکایی مذاکرات انجام داد. با اطلاع رسمی تا دو روز اخیر کیانی با وزیر دفاع امریکا رابرت گیتس، رهبر کمیته متحده سران ستادهای کشور ادمیرال مایک مولن و سرور هیئت فرماندهی منطقه‌ای نیروهای مسلح امریکا جنرال دیوید پتریوس گفت و شنید کرده است. در این مذاکرات مسائل امنیتی و قبل از همه مبارزه با گروه‌های آشوبگر در مناطق با افغانستان هم مرز پاکستان موردی بحث و بررسی قرار داشت. واشنگتن و اسلام آباد اعلام داشتند که مکالمه استراتژی به خاطر تامین امنیت در آسیای مرکزی و جنوبی را تاکید می‌بخشند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وزارت امور خارجه تاجیکستان در رابطه با بازداشت واگن‌های حامل مواد سوخت و تجهیزات فنی در قلمرو ازبکستان، سفیر این کشور در دوشنبه را به وزارت احضار کرده با او نوت سپرد. دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت که هدف از سپردن نوت مساعدت در حل مشکلی مربوط به توقیف واگن‌های تاجیکستان در ازبکستان است. با اطلاع شرکت راهی آهن تاجیکستان هم طی تقریبا دو ماه اخیر در قلمرو ازبکستان از جمله در ایستگاه های خواص، قرشی، سریاسیو، جیران و کودوگلی حدود 1000 واگن با بار و کالا و مواد سوخت و تجهیزات فنی برای تاجیکستان بازداشت شدند و تعداد این واگن ها روز تا روز افزایش می یابد. گفته می شد که تاجیکستان مواد سوخت و تجهیزات را از دیگر کشورها برای ادامه بنیاد نیروگاه راغون خریداری کرده است. مقامات ازبکستان این قضیه را هنوز رسما تشریح نکردند. و چین و ایالات متحده می خواهند که آخرهای ماه می مذاکرات آید به مسائل مهم سیاسی و اقتصادی را اثر بگیرند. در این بار قین گانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین خبر داد. با گفته او، نزاع فعلی در اطراف شرکت اینترنتی آمریکایی گوگل در صورت انگیزه سیاسی نگرفتنش در روابط میان دو کشور مشکل ایجاد خواهد کرد. پکین از تصمیم گوگل در مورد لغو سانسور برای استفاده برندگان در چین شدیداً انتقاد کرده است. شرکت همچنین خبر داد که تجهیزات جستجوی خود را از قلمرو چین به هنگ کنگ انتقال داده است. ماه ینور گوگل اعلام داشت که از سوی هکرهای چینی شکسته شدن پشت الکترونی حامیان حقوق بشر و تصمیم پکین برای جاری کردن سانسور در اینترنت شرکت را برای ترک بازار چین وادار می‌سازد. در چین از همه بیشتر در جهان 384 میلیون نفر از اینترنت استفاده می برند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را همزمان از پراگا و دوشنبه می شنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش می کنیم.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر ازبکستان را به وزارت احضار و به یادداشت سپرد. این چی یادداشت یا نوتی است؟
نخست وزیر تاجیکستان در همایش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک چی گفت؟
و همکاری های بانک جهانی با کشورهای آسیای مرکزی در بخش آب و انرژی چه نتیجه داده است؟ برنامه را با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان وابسته به متوقف ساختن وگان‌های حاملی مواد سوخت و تجهیزات فنی در قلمرو ازبکستان، سفیر آن کشور در دوشنبه را به حضور خوانده و به وی یادداشت سپرده است. در این یادداشت از جانب ازبکستان تقاضا شده است که برای حل مشکلات موجوده توقیف وگان‌های تاجیکستان کمک کند.
طبق اطلاع مقامات شرکت راه آهن تاجیکستان، از اوائل ماه فوریه سال جاری تا کنون در قلمرو ازبکستان حدود 1000 وگان حامل بار و کالای تاجیکستان منع شده و روز از روز شمار این وگان ها در حال افزایش بوده است. هرچند جانب ازبکستان مشکل فنی و ادامه کارهای ساختمانی در قسمتی از راه آهن ترکمنستان را سبب چنین تأخیر خوانده است، اما مقامات شرکت راه آهن معتقدند که این محاصره اقتصادی تاجیکستان از جانب ازبکستان است.
همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه با بررسی این موضوع پرداخته است و گزارش آمده کرده است که حالا با هم میشنویم.
مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان میگویند مشکلی مربوط به بازداشت وگان‌های این کشور در قلمرو ازبکستان از اول‌های ماه فوریه شروع شده است. این است که وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر ازبکستان در دوشنبه را احضار کرد و به او نوت سپرد. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
مسئله در حدود جمهوری ازبکستان بازداشت نمودن بارهای جانب تاجیکستان را وزارت کارهای خارجه تحت نظارت دارد و به این مقصد سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری ازبکستان به وزارت دعوت شده بود و به اون کس یادداشت سپرده شد در بابت آنی که جانب ازبکستان در حل و فصل این مسئله مساعدت نماید و هرچی تیزتر این بارها به تاجیکستان فرستاده شوند.
طبق اطلاع مقامات شرکت راه آهن، همکنون در قلمرو ازبکستان بخصوص در ایستگاه‌های خواص، قرشی، سری آسیا، جیران و کدوکلی حدود 1000 وگان منع شدند و روز از روز تعداد این وگان‌ها می‌افزاید. عثمان قلندر و معاون سردار شرکت راه آهن تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که جانب ازبکستان مشکل منع شدن این وگان‌ها را با مشکلات فنی و ترمیم و بند بودن قسمتی را در یکی از منطقه‌های راه قطار ترکمنستان رد می‌دهد. اما با قول قلندرو این ادعای جانب ازبکستان بهانه بیش نیست.
من از 2 ماه شد گویا که از 7 فوریه من سر کرده گرد سپور شما یک سبب داره. سبب شما فقط چیزای اقتصادی است. بلاکاد دادم خیلی اقتصادی مو نگاه داشته سودان. اوجا دیگر سبب بوجا وایو با تکنیکی میگوینو با ترکمنی میپارتونو ما در اون در اول ولایت خاتون تمام بروش نداده بودن. دوشنبه را همش میدادن. اوز دوشنبه را قفزه سودان. برگونگی راهی اوهنی آموزانگا آموزانگا شا ترمیز تو آموزانگا طرف شارتوز میرفتگی جوبا. اونجا بودنگی سیل بوردا. در اونجا اوما بورون قریب نمیشه. خودش بو وای سیل بوردا.
جناب قلندر میگوید برای علاوه بارهای تاجیکستان که حامل مواد سوختی و گلینازیوم گلخاک برای کارخانه آلومینی تاجیکستان، همچنین برخی از واگن‌ها حامل مواد لازمه برای نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان نیز میباشند. از سوی دیگر مسئولان شرکت رای آهن وجود تجهیزات فنی از جمله بولدوزرها برای نیروگاه راغون را نیز تایید میکنند. به این ترتیب مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان ضرر مادی از توقف واگن‌ها را حدود 5 میلیون دلار ارزیابی کردند. تحلیلگران چنین عملکرد یا به اصطلاح محاصره اقتصادی اعلان نشده توسط ازبکستان را نوع اعتراض علیه اقدامات تاجیکستان برای ساختمان نیروگاه راغون می‌دانند. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید:
як намінді спішори сіасі аст. Ба ось тає спішори кісові. Ва сабабі асосія вата ін сухмони рогун, ва сухмони рогіхої охиріні на майандагоні бонки джагоні ва бонки осіо, кі ніз батан ба фойдеї ба суді Тоджикистан буд, а вата ін бойсі на розікі Узбекистан гадіт, ва буд біна гарин. Анго ба ін гуна чорахо панохта.
همکنون که جانب ازبکستان در مقابل موضع‌گیری سرسختانه تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راغون از به اصطلاح محاصره اقتصادی کار می‌گیرد، در این صورت آیا تاجیکستان راه برای برون رفت از این مشکل را دارد؟ عثمان قلندر و معاون رئیس شرکت رای آهن بر این نظر است که در شرایط فعلی تاجیکستان این امکان را ندارد.
در این حال ما از همه برهان به حسطه وزدکستان میگذره چکر کنیم و برای که اطرف رسیه برایم اگر به حسطه افغانستان ترکمنستان راه سازیم دیگر چه راه سازیم چه خیلی راهی دشوار میشه دفعه.
برخی از کارشناسان بر این نظرند که تنها فشاری که تاجیکستان میتواند علیه ازبکستان به کار برد بستنی پیشی راه آب به این کشور همسایه است. با باور سیف الله سفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی، نهادی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، دولت تاجیکستان هیچگاه به این گونه اقدام دست نمیزند.
حتی اگر امکان هم داشته باشیم بفکرم که تاجیکستان این کار را نمیکند.
پس در شرایط فعلی تنها امید تاجیکستان با سازمان های بانفوز بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد است که بتواند در مشکل میان تاجیکستان و ازبکستان دو کشور همسایه مساعدت کند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
احضار سفیر ازبکستان و نوته وزارت خارجه تاجیکستان در رابطه با بازداشت حدود 1000 واگن بار در قلمرو ازبکستان.
میدانید عبدالقیوم، بحث های تاجیکستان و ازبکستان تنها با بازداشت واگن های حامل بار و کالای تاجیکستان پایان نمی یابد. بسیاری از تحلیلگران میگویند که چنین طرز مناسبت با وجود موجودیت ده ها سند همکاری های دو جانبه با ازبکستان و چند جانبه در چهارچوبه سازمان های منطقه‌ای این کشور میخواهد با چنین کار مانعه‌ها در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون پیش گذارد. این بحث ها در دوام یک سال اخیر در سطح بین المللی نیز مطرح شده است و بررسی مسئله آب در روز جهانی آب در سازمان ملل متحد نیز از جمله آن به شمار می رود.
بله، واقعا دیروز در سازمان ملل متحد در رابطه با روز جهانی آب همایشی برگزار شد که در آن هیئت بلندپایه از تاجیکستان به رهبری عاقل عاقلوف نخست وزیر این کشور اشتراک کرد. شرکت کنندگان این همایش به 3 گروه جدا شدند و هر گروه موضوع خاصی را بررسی کرد. گروه اول موضوع آب و هدفهای رشد هزاره، گروه دوم موضوع آب، اقلیم و فاجعه ها و گروه سوم موضوع آب، صلح و امنیت را به بررسی گرفتند.
این بررسی ها که در چهارچوبه دهه آب برای حیات انجام می گرفت، هیئت‌های رسمی از کشورهای مختلف حل بی‌طرفانه و صلح‌آمیز بحث‌ها پیرامون استفاده از منابع مشترک آبی را در شرایط کاهش آب و آلوده شدن هوا مهم ارزیابی کردند. در ضمن خاطر نشان شد که ماه سپتامبر سال جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همایش خود راجع به هدف‌های رشد هزاره این مسئله‌ها را برای بررسی مطرح می‌کند.
علی عبدالسلام تریکیوف رئیس مجمع عمومی سازمان ملل گفت امکان پیدا شده است که در چنین چهارچوبه کشورهای زیدخل مسئله تأمین و تقسیم آب، تغییر اقلیم و راه های جلوگیری از فاجعه های مربوط به آن و مسئله های آب، صلح و امنیت را بررسی کنند. اشر راوز میگیر و معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد خطاب به شرکت کنندگان این همایش گفت که اداره امور مربوط به آب در رشد اقتصاد و رسیدن به هدف های هزاره نقش مهم دارد. به گفته خانم میگیر، حالا در سراسر جهان حدود 2 میلیارد آدم به آب سالمی آشامیدنی دسترسی ندارند و تا سال 2015 بر اساس برنامه رشد هزاره 1 میلیارد از این آدم باید با آب آشامیدنی تأمین شوند.
گذشته از این عبدالقیوم در این همایش یادآوری شد که در دهه آب برای حیات با ابتکار تاجیکستان سال 2012 سال بین المللی دیپلمات آب اعلان شده است. عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان یادآوری کرد که در کشورهای آسیای مرکزی زراعت‌های آب طلب پرورش می‌یابند و گاه‌ها آب در این کشورها به طور ثمربخش استفاده نمی‌شود. عاقلوف پیشنهاد کرد که بین کشورهای بالا آب که دارای ذخایر آب و کشورهای پایان آب که دارای ذخایر سوخت می‌باشند همکاری بیشتر ضرور است.
در این همایش همچنین شاه زوگانگ معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی چند برنامه سازمان ملل را درباره آب یادآوری کرد و ای گفت برنامه رشد سازمان ملل که برنامه های مربوط به اداره آب را زیر نظر دارد با بانک جهانی همکاری میکند تا در مناطق دور از منابع آبی اهالی را با آب سالم آشامیدنی تأمین کند.
از همایش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در رابطه با روز جهانی آب که سال جاری نخست وزیر تاجیکستان در آن شرکت داشت، همکار ما لطیف لطیفی در نیویورک چنین گزارش فرستاده است.
22 مارت عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان در نشست سطح عالی سازمان ملل متحد در رابطه با مسائل آب سخنرانی کرد. نشست مذکور با رفت اجراشوی 10 ساله بین المللی سازمان ملل متحد آب برای حیات 2005-2015 بخشیده شده است و در چارچوب آن نمایندگان کشورهای جهان، مقامات سازمان ملل متحد، سازمانهای مختلف بین المللی موضوعهای مربوط به آب را مورد بحث قرار دادند. تاجیکستان یکی از تشبثکاران خطنامه سازمان ملل متحد درباره 10 ساله بین المللی آب میباشد و این موضوع برای این کشور اهمیت بزرگ دارد. عاقل عاقلوف گفت که با گذشت 5 سال از آغاز 10 ساله آب، جامعه جهانی به پیشروهای مشخص نائل گشت، مخصوصا در بخش تأمین اهالی با آب به ضرر آشامیدنی، پیشگیری از پنشوی مریضی هایی که از آب افلاس به عمل می آیند، آزاد کردن زنها و دختران از کار سنگین هر روزه آوردن آب و غیره. اما در رسیدن به بعضی هدف های دیگر مشخص شده هزار ساله عقب مانی مشاهده می شود. در این رابطه وی گفت که با سبب تغییر سراسری اقلیم، ذخیره های آب در جهان کم شده است و به همین خاطر به نظام در آوردن استفاده آب هدف اساسی جامعه جهانی شده است. عاقل عاقلوف گفت که هر سال در قلمرو تاجیکستان 6 میلیارد متر مکعب آب تولید می شود که این 56% آب منطقه را تشکیل می دهد، اما برای طلبات داخلی همگی 15% این آب استعمال می شود. از آن تمامی آبی که در قلمرو کشور سرچشمه می گیرد، تاجیکستان همگی 15% را برای طلبات داخلی استفاده می برد و با کمانده از طریق دریاها به کشورهای پایان آب رسیده، در آنجا غالبا به آبیاری زمین های کشاورزی مصرف می شود. علاوه بر این بیش از 40% اهالی کشورمان با آب آشامیدنی به ضرر دسترسی ندارد و در بعضی دهات تأمین آب آشامیدنی مشکلی عمده باقی می ماند و این بخش جدا ناپذیر استراتژی ملی رشد و کاهش کم بزاعتی می باشد. عاقل عاقلوف گفت که برخورد نامصرف کرانه با استفاده آب در کشاورزی و افزایش مساحت زمین های کشت با به سابقه پسشوی بحری ارال آورده است و افزود که از میان قرن گذشته تا عین زمان مساحت بحری ارال 10 برابر کمتر شده، قریب 40% زمین های کشاورزی منطقه نمک زده اند.
С одной стороны, чрезмерный рост населения Центральной Азии, который увеличилось.
از یک جانب بیش از حد افزایش یافتن اهالی کشورهای آسیای مرکزی که از 22 میلیون نفر در سال 1956 تا به 64 میلیون نفر رسیده است، سبب افزایش استفاده آب شد. از جانب دیگر کم شدن مساحت پیریخ‌ها و برف‌ها منابع اصلی آب دریاهای منطقه زیر تاثیر تغییر سراسری اقلیم سبب کاهش مجرای آب گردید. به همین خاطر ضرور است که کشورهای منطقه برنامه‌ها و استراتژی‌های خود در رابطه با استفاده از ذخایر آب به ویژه در بخش کشاورزی را بازنگری کرده چاره‌های هماهنگ شده مشترکی برای رشد پایدار تمام منطقه و هر یک کشور مساعدت می‌کند روی دست بگیرند. همین طور در سال‌های آخر تاجیکستان مساحت کشت پخته را که آب زیاد طلب می‌کند و بیش از 40% کم تر کرده در این زمین ها زراعت للمی و کم آب کاشته است. برای پیدا کردن راه حلی برآمدن از چنین وضع گفت عاقل عاقلوف که شورای منطقه باید کوشش های خود را هماهنگ کرده گام های مشترک بردارند و گفت که باید یک مکانیزم استفاده آب و ذخایر انرژی تهیه شود که همه کشورهای منطقه را قانع کنند. این مکانیزم باید با منفعت های هم کشورهای پایان آب سرشار از ذخایر انرژی و هم کشورهای بالا آب جوابگو باشد.
همایش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با روز جهانی آب که در آن عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان نیز شرکت و سخنرانی کرد. شنوندگان گرامی، طوری که مشاهده کردید تاجیکستان وقتهای اخیر ناچار است مسئله استفاده ثمر بخش از منابع آبی را در سطح بین المللی مطرح کند، زیرا در ساختمان نیروگاه های برق آبی در کشورش به ممانعت ازبکستان کشوری پایاناب همسایه دچار شده است و اکنون میخواهد حق مسلم خود را در این بخش در سطح بین المللی حل کند.
بله، با نظر داشت این که سالهای اخیر ازبکستان انتقال گاز به تاجیکستان را گهگاه قطع می کند و با خروج از شبکه عمومی برق آسیای مرکزی تاجیکستان را در سردی و تاریکی می نشاند، این کشور مجبور شده است برای تکمیل ساختمان بزرگترین نیروگاه برق آبیش از اهالی کم بضاعت درخواست کند که سهمیه های نیروگاه راغون را بخرند.
حکومت تاجیکستان در نظر دارد که هر خانواده به مبلغ $700 باید سهمیه روغن را خریداری کند تا آن کمک به این ساختمان شود. اما شوکت میرزیایف نخست وزیر ازبکستان به مطبوعات گفته است که طرح ساختمان روغن طرح 40 سالی پیش است و آن کهنه شده است و میتواند به طور غیر قابل پیش بینی خراب و باعث فاجعه بشری شود.
اما تحلیلگران نظر دیگر دارند. آنها میگویند زیر این گفته ها به قبل نیمکاسه هست. نگرانی ازبکستان این است که در صورت تکمیل ساختمان این نیروگاه تاجیکستان نظارت بر جریان آب را زیر کنترل میگیرد.
اما تاجیکستان هم در سطح عالی و هم در سطح رهبران میانه بارها اظهار داشته است که هدف تأمین اهالی با برق است، به اهالی که در فصل سرما به محرومیت های غیر قابل تصور دچار می شود، نه کنترل جریان آب به کشور همسایه.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
موضوع آب و انرژی در آسیای مرکزی را در برنامه‌مان ادامه می‌دهیم. در یک گزارشی که اخیراً بانک جهانی زیر عنوان اروپا و آسیای مرکزی با وضع بحرانی در ساحه انرژتیک مواجه شده اند به طب رسانده است، مؤلفان نوشتند که ساحه انرژتیک این منطقه به $3 تریلیون سرمایه گذاری نیاز دارد تا در 20 سال آینده از بحران شدید رها یابد.
در این رابطه پیتر تامسون، رئیس بخش رشد دوامدار در بخش اروپا و آسیای مرکزی بانک جهانی میگوید در دوام 20 سال آینده، یعنی تا سال 2030، تولید نیروی برق در اروپا و آسیای مرکزی 50% افزایش خواهد یافت، ولی نیاز به نیروی برق 90% بیشتر خواهد شد.
بانک جهانی با اشاره به بحران اقتصادی نوشته است که در دوام 5-6 سال آینده که احتیاج به نفت و گاز و نیروی برق زیاد نخواهد بود، منطقه باید اصلاحات جدی ساحه انرژی انجام دهد. در یک صحبتی که همکارمان اسکندر خواجه میرزاده با پیتر تامسون داشت، ابتدا از وی همین سوال را مطرح کرد.
The message that we have in our report is that the region as a whole
پیامی ما این است که منطقه به وجه عموم از امکانات زیادی برخوردار است. حالا و در مدت تخمیناً 5 سال آینده شرایط رفع وضع بحرانی در انرژتیکا وجود دارد. اگر منطقه به حیث یک منطقه متحد تواند که اصلاحات راه‌اندازی و عملی نماید، سرمایه زیادی برای برآوردن نیازمندی های انرژتیکی در آینده در اختیار خواهد بود. چیز دیگری که به چشم می‌خورد این است که کشورهای آسیای مرکزی نه تنها به بازارهای انعنوی خود یعنی بازار روسیه تکیه می‌کنند، بلکه به بازارهای جنوب و شرق نیز به قدری کافی توجه نشان می‌دهند. اهمیت روسیه از بین نمی‌رود، ولی دریافت بازارهای نو و گوناگون نمودن راه صادرات امنیت انرژتیکی کشورهای منطقه را تقویت می‌بخشد.
But diversification of access to markets is something that will increase the energy security of these countries.
جناب تامسون، حالا در آسیای مرکزی سخن بیشتر درباره اختلاف روی ساختمان نیروگاه‌های برق و آب است، نه درباره استفاده مشترک از نیروی برق و گاز و یا نفت.
Yes, Central Asia is an important supplier into the energy mix with
بله، آسیای مرکزی تهیه کننده و صادرکننده مهم نفت و گاز به بازارهای عالم است. طور شما هم می‌دانید آسیای مرکزی دارای ذخیره‌های آب و برق نیز می‌باشد. مشکل آسیای مرکزی این است که در پی فروپاشی اتحادیه شوروی کشورهای منطقه در استخراج و استفاده ذخیره‌های طبیعی چارچوب منطقوی را کنار گذاشته، هر یک خود به حل مشکل‌هایشان پرداختند. مثلا سلسله نیروگاه‌های برق آبی آسیای مرکزی اصلا چون نظام آبیاری تهیه شده بود که تولید نیرو هدف بعدی آن به حساب می‌رفت. خلاص، طبق برنامه ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان از ذخیره‌های آبی امودریا و آب انبارهای نیروگاه‌های منطقه بهره می شدند و کشورهای بالا آب تاجیکستان و قرقیزستان از نیروی برق. کشورهای بالا آب در فصل تابستان آب را تامین می کردند، در زمستان بر عوض آن نیروی برق، انگشت و یا گاز طبیعی می گرفتند.
ولی محترم پیتر تامسون، تیرماه گذشته ازبکستان کشور مهمترین شبکه از نظام مشترک تامین نیروی برق آسیای مرکزی بیرون شد. احتمال این روند ادامه یابد و دیگر کشورهای دارا نیز کناره‌جویی کنند.
ما بارها به کشورهای مختلف گفتیم که فهمیش مشترک ضرور است و کشورها باید یک جایه بهره دریافت حل بهترین و جلب سرمایه های برای رشد ساحه لازمی تلاش ورزند.
بله جناب تامسون، نمی توانیم گوییم که همکاری وجود ندارد. چند روز پیش در ازبکستان رئیس جمهوران ازبکستان و قزاقستان از تاجیکستان دعوت کردند که ساختمان نیروگاه راغون را تا زمان برگزاری اکسپرتیز بین المللی متوقف کند. آنها می خواهند از آب تامین باشند. آن طرفش چی می شود شاید برای آنها مهم نباشد.
I will give you the bank's view on this. The bank's view is that it's in the interest of both Tajikistan and Uzbekistan.
بگذارید من نقطه نظر بانک جهانی را بگویم. این به منفعت تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان است که آنها فهمیش مشترک درباره بهترین شکل سربند و تاثیر این ساختمان به محیط زیست و غیره داشته باشند. به فکرم ازبکستان حق دارد طلب کند که بازرسی این لایحه در بلندترین سطح بین المللی دایر شود تا پاسخ درباره تاثیر احتمالی ساختمان آب انبار به تامین آب در آینده را در اختیار داشته باشد. و فکرم دریافت این معلومات برای تاجیکستان هم مهم است. اجرای این عمل امکان می‌دهد که یک راهی برای همه قابل قبول و برای همه جانب‌ها مفید پذیرفته شود.
محترم پیتر تامسون، رئیس بخش رشد دوامدار در بخش اروپا و آسیای مرکزی بانک جهانی، تا جای می‌دانیم تاجیکستان بارها گفته است که تقسیم آب را تغییر نخواهد داد. شما می‌توانید نفت و یا گاز را در جای ذخیره کنید، ولی آب انبار پر که شد آب هم باید در یگان سمت جاری باشد. آب را نمی‌شود ذخیره کرد.
Well, really what you're doing when you're looking at any kind of a dam project, you are
واقعا وقت سربند بنیاد می شود نظارت جریان آب مهم است. شما نمی توانید مثل نفت و گاز آب را در زیر زمین نگه دارید. در اینجا مهم تقسیم عاقلانه آب است. کارشناسان یا خود اکسپرت ها می توانند نظام تقسیم آب را مشورت کنند تا منفیت تمام جانب ها در دوره آبدهی، مزرعه های کشاورزی و فصل زمستان کفالت داده شود. زیرا با تغییر یابی اقلیم نظم فعلی جاری‌شوی آب می تواند دیگرگون شود. امکان دارد زمان خشکی و یا بارش های پی در پی تغییر یابد.
مسئله دیگری که می خواهم از شما پرسم این سهمیه های نیروگاه برق و آب راغون است. می بینیم که فعلا حکومت تاجیکستان به دستگیری مردمش تکیه کرده و نزدیک به 200 میلیون دلار سهمیه راغون را فروخته است. شما در این باره چی گفته می توانید؟ پیتر تامسون رئیس بخش رشد دوامدار در بخش اروپا و آسیای مرکزی بانک جهانی.
We're not consulted directly about the procedure. We do not know exactly what arrangements are in place.
کسی با ما درباره این چاره‌بینی مشورت نکرده است. ما درباره حفظ حقوق سرمایه‌داران هم چیزی نشنیده‌ایم. ما آگاه هستیم که در بودجه تاجیکستان مبلغی معین برای تکمیل نیروگاه برق آبی راغون اختصاص داده شده است. ما باید تفصیلات بیشتری در مورد طرز سرمایه‌گذاری در این برنامه را داشته باشیم تا امکان ارزیابی آن پیدا شود.
تشکر از شما پیتر تامسون رئیس بخش رشد دوامدار در بخش اروپا و آسیای مرکزی بانک جهانی.
مصاحبه همکاری ما را با پیتر تامسون رئیس بخش رشد دوامدار در بخش اروپا و آسیای مرکزی بانک جهانی میشنیدید.
و شنوندگان گرامی، حالا یک ترانه نوروزی برای تون پیشکش میکنیم و بعدان در باره گزارش های دیگر از جمله گزارش ها در باره سالگرد انقلاب لاله قرقیزستان ادامه میدهیم.
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعتی برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
قرمانبیگ باقی فشار داشت که باید در قرقیزستان دموکراتیای سبک غربی بازنگری شود. وی چی میخواهد؟
آیا انتظاری های مردم قرقیزستان از آرمان های انقلاب لاله‌ای کشورشان برآورده شد؟
و جمعیت های تاجیکان مقیم روسیه امروز در یاروسلاول نوروز برگزار کردند. مصاحبه با رئیس جمعیت یاروسلاول. قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور قرقیزستان امروز در قرولتای یا مجمع مردمی این کشور گفت حالا فرصت فرا رسیده است که دموکراتیای سبک غربی را در قرقیزستان بازبینی کنند. با عقیده وی چنین دموکراتیا می تواند در آینده آزادی های سیاسی را منحرف سازد.
قرمانبیگ باقیف گفت دموکراتیایی که بر انتخاب و حقوق بشر اساس یافته است دیگر برای قرقیزستان سازگار نیست. وی دموکراتی مشورتی با گروه های با نفوذ اجتماعی کشورش را پیشنهاد کرد تا با چنین کار بتوانند انعنه های کشور را حفظ کنند.
قرمانبیگ باقیف که بیش از پیش زیر فشار مخالفان قرار می گیرد و آنها برای رشوه‌خواری و اداره خودکامه‌ای استوای وی را مطرح کرده اند، می گوید که نظریه حقوق انفرادی بشر در قرقیزستان باید بازبینی شود.
امروز همکار ما میر اسرار فرغانی در بیشکک در این قرولتای شرکت داشت و در گزارشش میگه در حالی که در تالار قرولتای یعنی در تالار قرولتای ادامه داشت، در نزد بنا تظاهرات اعتراضی و زدخورد و بازداشت ها انجام گرفت.
روز سه‌شنبه در شهر بیشکک یک گروه نمایندگان مخالفین تحت سروری تیمیر سریف، رئیس حزب سیاسی اخشمقار و تختقایم امیتالیو، نامزد سابق به مقام پرزیدنتی این کشور از طرف خادمان امور انتظامی بازداشت شدند. به گفته تیمیر سریف، آنها می‌خواستند با برگزاری یک عکس العمل طلب‌های خود را در میان گذارند، ولی این عکس العمل آنها ناکام انجامید. با تاکید او با فروش رفتن شبکه های برق شمال، جمعیت سهامی قرقیز تلکام و باز چند انشاءات استراتژی کشورش کاملا غیر قانونی صورت گرفته است که به سرعت تیز باید به تصرف دولت بازگردانیده شوند. گفته شد همتایانی وی همچنین میخواستند از باقیف تقاضا نمایند که نزدیکان خود را از مقام های مختلف حکومتی سبکدوش کند. این همه در پس منظر قرولتای وحدت با وقوع پیوست که با امر پرزیدنت باقیف برگزار شده است و آن دو روز دوام خواهد کرد. در این قرولتای از سایر ولایت‌های قرقیزستان دست کم 750 وکیل شرکت دارند. پرزیدنت قرمانبیگ باقیف ضمن سخنرانی مخالفانش را در بی‌صلاحیتی متهم کرد. رهبر دولت قرقیز گفت مخالفانش را به قرولتای وحدت دعوت کرده است، ولی آنها از شرکت در آن دست کشیدند.
Телеке қаршы, бізден оппозиция альтернативті программалардың қоғымғы сұныс қылу ордына жалан сынды, қарандай қаралау менен әлек болып келетшат.
Ба гуфтай Құрманбек Бақиев, мұхалифонаш бойат камбудихой хукумат ро халисана бигуянд. وی همچنین تذکر داد که در شرایط کنونی قرقیزستان با مشکلات و تهدیدهای زیاد روبروست که حل و فصل آن شرکت نمایندگان قشرهای جامعه کشورش را تقاضا می نماید. با گفته او تهدید روند گلوبالیزاسیا می تواند یک پارچگی قرقیزستان کوچک را زیر سوال قرار دهد. نیمه دویوم روز اشتراکچان قرولتای وحدت قرقیزستان مسئله های خیلی مهم را در میان گذاشتند. از جمله عزیزه عبدالرسولوه رهبر سازمان حقوق بشر قلم شمی یا شمعی عصر گفت که قانون در باره تأسیس گردی همایه ها تجدید نظر می خواهد.
حاضر بیز تیزران نیچنده میزمده جنگلب قول البسق قول بوید.
با گفته او یک گروه دیدبان های حقوق بشر و ژورنالیستان کشورش مورد پیگرد و تعقیب و تعذیب قرار دارند. و افسود که به بهانه مبارزه با تروریسم در ولایت جلال‌آباد چند نفر بیگناه کشته شدند. همچنین افراد زیاد به اتهام تندروان اسلامی پس پنجره زندان نشستند. عزیزه عبدالرسول و حادثه های ماه مارس سال گذشته در ناحیه نوقت ولایت اوش را یادآور شد و افسود که خادمان انتظامی 32 نفر بیگناه را به حبس محکوم کردند. با گفته او حادثه بازداشت تیمیر سریف و تختقایم امیتالی و شهادت می‌دهد که فشار بالای مخالفان حکومت و گوناگون اندیشان ادامه دارد. ملیس اشمخانوف سابق رئیس شرکت صدا و سیمای قرقیزستان از پرزیدنت باقیف درخواست نمود که جنرال اسماعیل اساقوف را عفو کند.
Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковка мунапыс берип бошондукка чыгарсаңыз деп суранып кетмекчимин.
Бодош Мамирова, узви хизби сиёсии Орунамус, фаъолиятҳои ниҳодҳои қудратӣ ва додрасонии кишварашро мавриди интиқоди шадид қарор дод. Ба гуфтаи ӯ, кормандони ин ниҳодҳо дар таҳқиқи парвандаҳо ва баровардани ҳукм мустақил нестанд, ки ҳабси генерал Исоқов аз ҳамин шумор аст. Неъмат Ҷиеналиев, ин сокини ноҳияи Лайлаки Боткан гуфт, ки онҳо барқро аз Тоҷикистон мегиранд, вале дӯстони тоҷики онҳо вақту навақт нерӯи барқро хомӯш мекунанд. Ба гуфтаи ӯ, ҳамчунин аз оби ду рудхонаи қирғизҳо сокинони вилояти Суғди Тоҷикистон бештар манфиат доранд. Ва афзуд ки агар оби ин ду рудхона мавриди баҳрабардори онҳо қарор гирад, ҳазорҳо гектар замин обёрӣ хоҳад шуд. Қурултои ваҳдат рӯзи чоршанбе ба кори худ идома хоҳад дод. Мирасори Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
و باز هم در موضوع قرقیزستان و این بار درباره پنجمین سالگرد انقلاب لالایی این کشور.
این همه زده‌خورد و بازداشت‌ها در بیشکک و اوش در عرفه تجلیل از پنجمین سالگرد انقلاب لالایی صورت گرفتند. 24 مارس سال 2005 هزاران اعتراضگران رئیس جمهور اسکر آقایف و خانواده او را در تقلب در انتخابات پارلمانی و همچنین فساد و رشوت متهم کردند. رئیس جمهور به فشار مردم تاب نیاورد و قرقیزستان را ترک کرد.
رهبران نو این کشور به مردم همان وقت وعده دادند که فساد را از ریشه برکنده در کشور اصلاحات فوری و جدی انجام می‌دهند و حکومت عبارت از متخصصان ورزیده را روی کار می‌آورند. اما امروز با گذشت 5 سال این وعده‌ها تا کجا اجرا و انتظارات مردم برآورده شده است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
سالها پیش تلاش نقش در تاریخ گذاشتن دویشان قلو چاتونف را وادار ساخت که برای شرکت در نمایش های زیدی حکومتی با پایتخت راه سپار شود. تاریخ گواه است که تطبیق آرمان های نمایش های اعتراضی ماه مارس سال 2005 که چون انقلاب لاله معروف شده است شاید برای قرقیزستان سرنوشت ساز می شد. و اما با گذشت 5 سال چاتونف می گوید که یگان خواهش تجلیل از آن انقلاب را ندارد. ناراضگی ها از نتایج انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2005 هزارها نفر را در نمایش های اعتراضی هماهنگ نشده در پایتخت گردی هم آورد. اعتراضگران رئیس جمهور اسکر آقایف و خانواده او را در فساد متهم کردند و تلاش غصب بناهای حکومتی را نمودند. میان اعتراضگران و کارمندان میلیسا زد و خورد به وقوع پیوست، اوضاع از نظارت بیرون شد. در همین گونه وضع اسکر آقایف و پیوندانش به طور عاجل کشور را ترک نمودند. قرمانبیک با قیف که همراه با دیگر خادمان معروف مخالفین لجوم قدرت را به دست گرفت و چند ماه بعد کرسی سرور کشور را اشغال کرد با مردم وعده اصلاحات فوری و جدی را داد. اما آموزگاری 38 ساله دویشان قل چاتانوف می گوید که رئیس جمهور انتظارات آنها را برآورده نساخته است. او می افزاید که اعتراضگران، مخالفین و همه مردم به تغییرات و اصلاحات فوری امید بسته بودند و گمان داشتند که سطح زندگی در کشور بالا می رود. و اما با تأسف می گوید آموزگار این همه امیدها باطل برآمدند. با گفته چاتانوف بزودی روشن شد که باقیف و دیگر خودمان سیاسی در پای تقسیم منصب هایند و نه در اندیشه تأسیس حکومتی که با آن متخصصان ورزیده از همه مناطق کشور شامل شوند. او می افزاید:
ما فهمیدیم که انقلاب ما را از ما را بودند.
بیشتر قرقیز ها امروز انقلاب لالایی را حادثه می خوانند که بر اثر آن یک رهبری فساد زده با رهبری فساد زده دیگر عوض شده است. بعدی سر قدرت آمدن رئیس جمهوری نوی قرقیزستان قرمانبیک باقیف پیوندان خود را در کرسی های والا نشاند. برادر او جنیش باقیف مقام رئیس خدمات حفاظت دولتی را صاحب شد، ساختاری که طبق خبرها اخیراً بودجه و تعداد کارمندانش افزایش یافته است. مخالفین جنیش باقیف را در آن عیب دار میکنند که مقامات حفظ ترتیبات را علیه احزاب مخالف تحریک میدهد. اما با وجود انتقاد در رابطه با تعینات برادرش، قرمانبیک باقیف پسر خود مکسیم را در صدر آژانس دولتی سرمایه گذاری شناند. این تعینات سر و صداهایی را به میان آورد که رئیس جمهور مکسیم را میراث بری خود انتخاب کرده است. اولهای همین ماه هزاران ساکنان ولایت شمالی نارین به خیابان ها ریخته طلب کردند که مکسیم باقیف مقام خود و هم کشور را ترک نماید. در مجموع با گفته کارشناسان طی 5 سال ریاست قرمانبیک باقیف قرقیزستان با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شد. فشار بالای رسانه‌های مستقل و مخالفین سیاسی با کرت افزایش یافت. سال 2007 در انتخابات قبل از وقت پارلمانی حزب تازه تأسیس کرده باقیف موسوم با آقژال یا راه سفید از 90 کرسی ژگارگوکینش 71 تایش را صاحب گردید. طی 5 سال باقیف را تعداد زیادی از همصفانش و آنهایی که برای به قدرت رسیدنش کمک کرده بودند ترک نمودند. وزیر پیشین امور خارجه روزا اوتونبایوا باشد به صف مخالفین رئیس جمهور پیوست. چند نفر دیگر از جمله سابق وزیر دفاع اسماعیل اسحاقوف محکوم به زندان شدند. همزمان مخالفین رئیس جمهور را در آن متهم میکنند که او چون زاده ولایت جنوبی جلال آباد است طی این سالها فقط به هممحله های خود منصب های والا داده است. در مورد آن که چند نفر از زادگان ولایت های جنوبی بادکند، اوش و جلال آباد طی 5 سال آخر صاحبی کرسی های والا شدند، عین حال اطلاعی رسمی موجود نیست. اما کارشناسان محلی میگویند که شروع از سال 2005 در صدر بیش از 50% وزارت و اداره های کلیدی کشور نمایندگان این ولایت ها برگزیده شدند. و اما با وجود این همه یکی از همپیمانهای پیشینی رئیس جمهور رضا آتونبایوا میگوید من گمان نمیکنم که انقلاب ما ناکام شده است. او میافزاید که انقلاب این یک قدم سوی پیش بود. تا 5 سال حزب های نوی سیاسی ارضی وجود کردند، مخالفین وارد پارلمان شدند. ضمناً امروز در قرقیزستان نظر به همه کشورهای منطقه بیشتر احزاب سیاسی فعالیت میکنند. قرقیزستان یگانه کشوری آسیای مرکزی است که جانبداران مخالفین میتوانند در خیابانها جمع آمده بر رئیس جمهور و حکومت اعتراض کنند. برگزاری این گونه نمایش ها در دو کشور منطقه ازبکستان و ترکمنستان حتی تصور ناپذیر است.
پنجمین سالگرد انقلاب لالایی و انتظاری های خاک خورده از این انقلاب در قرقیزستان.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 مارس سال 2010 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج های کوتاه 31 و 21 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 سحر روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه های ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنوندگان گرامی، در برنامه من به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. گروه از سربازان گارد ملی تاجیکستان با انتشار یک مراجعتنامه در نشریه رادمردان از مسئولین واحدهای نظامی ارتش و همخدمتان خود دعوت کردند که به پدیده با نام دیدافشین یا مهتر سالاری در ارتش خاتمه داده شود.
سربازان این واحدی نظامی گفتند که دیدافشین یک عادت بد و ظاهرات نامطلوب است که از ارتش شوروی پیشین به میراث مانده است و آن به طبیعت و خصلت و خلق مردمی تاجیک بیگانه می باشد. حالا در این باره صحبت داریم با خیرالنسا کامیلوا، سخنگوی گارد ملی تاجیکستان، و سوال نخستی که به افسر کامیلوا مطرح کردیم این بود که آیا نوشتن این مراجعت نامه تشبث خود سربازان بود و یا آنها این بار نیز دستور اجرا کرده اند؟ وی گفت
این تشبث خود سربازان بود که چند پیش در مرکز تیاری کادرها واخوری بود و در همین واخوری چند از سربازان خودشان به واسطه این سخنان خود آنها است. دوستی و رفاقت، می وحدت و یکدلی رهبریت این تشبث آنها را دستگیری کردند و به واسطه مراجعتنامه‌ای که خود آنها پیشنهاد کردند دستگیری کرده در روزنامه گارد ملی که رادمردان است این را انتشار کردیم ما که سربازان بیشتر معلومات پیدا کنند و با فکر عقیده های خود را در این باره پیشنهاد نمایند.
از طرف دیگر نشر این گونه مواد از جانب سربازا واقعا دلالت بر این میدهد که در شرایط امروزه در ارتش تاجیکستان همین گونه یک عادت نامطلوب یعنی دیدافشین یا مهتر سالاری واقعا وجود دارد.
جای پوشیدنی است، هرچند که این مال ما نیست، این مال بیگانه است که اصلا از ابره شوروی تا اینجا آمده رسیده است، ولی به همون پایه به همون درجه هم که نباشد گاه گاه این ظهورات نامطلوب به چشم میرسد. نه در یک مثال گیریم گارد ملی، عموما در تمام ارتش این چیز هست.
گفتند که سازمان با نام برادران تشکیل خواهند کرد. فکر میکنید این سازمان که تشکیل مییابد موفق خواهد شد که همین گونه عادت نامطلوب در ارتش تاجیکستان از بین برده شود؟
کامیل و رامون افرانوی که خودشان بیشتر فعال هستند در تشکیل نمودن همین سازمانی که زیر عنوان برادران سازمان دادند لکه این چیز هست. البته ما هم کمک کنیم افسران و در نقشه هست که زیر رهبری آن نفران خدمتچیان حربی که به واسطه با کارهای تعلیم و تربیه مشغولند سلسله چورابینی ها را گذرانند و البته با کمک و دستگیری هم دیگر ما می توانیم این ظهورات را از بین بریم.
خود شما به عنوان یک افسر و نفر نظام فکر میکنید چه کارها را باید انجام داد در ارتش که همین ظهورات از بین رود؟ یعنی بین سربازی که نو به ارتش آمده است یا سربازی که تا این دم 6 ماه یا که نیم سال یا که یک سال خدمت کرد هیچ گونه برتری یا امتیاز وجود نداشته باشد؟
اصلا این کاری یک نفر نیست، در ارتش، این علاقه از تو ارتش آمدن، این احترام است، این از تربیه هر یک نفر سرچشمه میگیرد. و من باوری دارم که اگر هر یکی ما همین چیز رو در ضمیر هر یک سرباز تا اونی که آنها به خدمت حربی میآیند، اگر همین چیز در باطن آنها، در ضمیر آنها حسی احترام به هم دیگر، حسی مثال گیریم صداقت به هم دیگر اگر داشته باشند، من باوری دارم که همین چیز رو در ارتش هم آنها دوام میدهند، حرمت هم دیگر رو، همون خدمتچیان حربی که کارهای تعلیم و تربیتی رو پیش میبرند، همون در تمام سمت های خدمت حربی کار میکنند، باید به این چیز دقت مخصوص دهند که از روزی که سرباز به خدمت حربی به قسم و واحد ها جلب کرده می شود، باید به او دست کمک دراز کنند تا اینکه او مشکلی های خدمت حربی را احساس نکند، و اگر مشکلی هم باشد با کمک و دستگیری همدیگر از این مشکلی ها برآید. برای مثال همین چیز در مرکز تیاری کادرهای ما خیلی خوب به راه مانده شده است، اونجا افسرهای با تجربه هستند که به همدیگر این چیزها را از روز اول می آموزانند.
خیرنیسا کامیلوا سخنگوی گارد ملی تاجیکستان بود که در ارتباط با مراجعت نامه سربازان این واحد نظامی درباره از بین بردن ظاهرات نامطلوب دیداشین در ارتش با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در تاجیکستان هنوز نوروز است. تراوت و نکهت نوروزی به اصطلاح در هر خانواده مشاهده می شود. ولی تاجیکستانیان هستند که دور از وطن نوروز را برگزار می کنند. عبدالقیوم می دانید اینجا ما کی را در نظر داریم؟
فکر می کنم نور محمد همکاران خودمون در پراگ را در نظر دارید. همطور نه؟
نه نه، البته همکارانم در پراگ نوروز را جشن گرفتند، هم علاهیده و هم در بینای رادیو با شرکتی ملیت های دیگری آسیای مرکزی و قوقاز و ایران و افغانستان و مثل اینها. ولی من نوروز مهاجران تاجیک در روسیه را در نظر دارم.
چه مگر آنها امسال کدام نوروز ویژه داشتند؟
بله، امسال آنها از شهرها و ولایت های گوناگون روسیه یعنی تاجیکان در یاروسلاول گرد هم آمدند و مراسم های نوروزی برپا کردند. در این مراسم آنها سفیری تاجیکستان در روسیه و مقامات رهبری ولایت یاروسلاول را نیز دعوت کردند.
یعنی پس آنها در این مراسم ها شرکت داشتند؟
بله، آنهایی که دعوت شدند یعنی سفیر و رهبران مقامات ولایتی یاروسلاول و شهری در این مراسم ها شرکت داشتند. در یک مصاحبه تلفنی رستم میرزا خواجایف رئیس جمعیت تاجیکان یاروسلاول با ما گفت که آنها در این مراسم ها هم شرکت و هم سخنرانی و هم همکاری ها را بررسی کردند.
مهمانان از شهرهای سن پترزبورگ، لاتویر، از ولگاگراد، از مسکو، از ایوانوا، از کاسترما، از ولوگدا مهمون بسیار آمده اینجا شروع کردن این روزای ما.
بجز از این نشست نوروزی که با جمعیت های تاجیکان دارید، آیا مقامات رسمی تاجیکستان که در این روز به یاروسلاول آمدند با مقامات ولایت و شهر هم ملاقات داشتند، مسئله های را بررسی کردند؟
درست شد که آخری ها تشریف کردیم با جانشینان حکومت ولایت یاروسلاول جناب سفیرمان آخری کردند. آنها هم این رو در معرکه ما اشتراک دارند، جانشین میر شهر یاروسلاول، جانشین رئیس حکومت ولایت یاروسلاول اشتراک دارند. ما هم با آنها آخری تشریف کردیم امروز، باز با چه خود اینستیتوت اکادمیایی در شهر یاروسلاول بودگی هم با آخری داشتیم. برای همین مهمونای ما هم وخری بودن هم در معرکه مشارکت کردن اونها.
و در این ملاقات ها کدام مسئله ها بررسی شدن؟
مسئله های اساسی دوری به مهاجران بودن در این اینستیتوت خواجگی قشلاق همین یاروسلاول پیشنهاد کردن که طلبگان بیایند از تاجیکستان در اینجا علم گیرند با جای خوب به پول و به خواندن همین اینستیتوت همین خواجگی قشلاق.
و برنامه های نوروزی شما از چی عبارت است؟
اول ما با مهمونان وخری داشتیم، بعد این وخری گوشتین گیر گرفته شدند و آرتیستانی که از تاجیکستان آمدند و ما ترانه های خودش را تحفه کرده شدند. بله.
و برای غالبان مسابقه گوشتین گیری آیا جایزه ها هم مقرر شده است؟
ما هم همه خیلی مکافات ها تعیین کردیم، گلیم ها برای والیبال این مسابقه، چونی که پیاله با کوبک ها و مدال ها انشاءالله ما آنها را تفاهم میکنیم.
و در این مسابقات فقط پهلوانان تاجیک اشتراک میکنند یا که پهلوانان از ملیت های دیگر و از مردم محلی هم هستند؟
اساسی امروز پهلوانان تاجیکان دیگر شهر و ولایت ها آمدن اشتراک کردن در این مرکه امروز ما در مسابقه بوشنگیری.
و در برنامه های کنسرتی هاتون چطور؟
هنرمندان از تاجیکستان هستن، بعد با هنرمندان دیگر دیاسپورایی که در اینجا هستن از دیاسپورای آذربایجان ها و لزبین ها برای تبریک کردن با ترانه هستن با پیش ما آمدن مهمونشون.
شما چی گفتنی دارید در همین روز نوروز به شنوندگان در تاجیکستان و کشورهای دیگری جهان؟
خوانی هم که همه اون خشت برای که در وطن هستن، هموطنان که در وطن هستن، اول اونها رو به این روز عید نوروز تبریک به مبارک باشد و اونها عمر دراز سلامتی بر دوام، وطن ما همیشه همه خیر خرم و زیبا باشد، ما با وطن با سر بلند همه وقت. بعد از اون همه اونونه که این عید نوروز رو پیشو میگیرن و دیگر ملت‌هایی که در روی جهان هستن، من از نام همه هموطنانی که در ولایت رسا هستن ما با این عید بهاری با این عید نوروز تبریک به مبارک می‌نماییم.
مصاحبه ما را با رستم میرزا خواجایف رئیس جمعیت تاجیکان یاروسلاو میشنیدید. شنوندگان گرامی با ترانه درباره نوروز برنامه های شامگاهی امروز رادیو آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش با یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگا با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
شب خوش.
چینم گلی نا
بچینم بچینم گلی نموزی بهار بهار آمدی با دل افروزی بهار بهار آمدی با دل افروزی وطن وطن پیرهن همه روزی وطن وطن پیرهن همه روزی وطن وطن پیرهن همه روزی وطن وطن پیرهن